أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بس درباره این بود که در احرام نیت میخواهیم، لبس صوبین میخواهیم و تلبیه. اشکال این بود که این لبس صوبین آیا از ارکان احرام یا نه؟ از این که از تروک احرام است و اگر کسی بپوشد کفاره نپوشد کفاره دارد، و اگر کسی لباس بپوشد کفاره دارد، و به بحثهاش بعد می آید. اما این لبس صوبین رو اگر کسی نداشته باشد و تلبیه بگوید احرام متحقق می شود یا نه؟ بالاخره بحث رسید به اینجا که یه سیره بوده است از پیغمبر اکرم، از ائمه طاهرین، از همه مسلمان ها، چه سنی چه شیعه، و الان هم این سیره هست چه از سنی چه از شیعه. بنابراین اون اجماع، اون سیره به ما بگوید که نیت و پوشیدن اون دو لباس و تلبیه احرام متحقق می شود. و اگر یکی از این سه نباشد احرام تحقق پیدا نمی کند. بحث امروزمون این است که حالا بفرمایید واجب از ارکان، اما اگر کسی جهلن، نسیانن، عذرن این لبس تلبیه نکرد، دیگه مسلمه که احرام او صحیحه. اگر کسی نسیان کرد اون دو لباس بپوشه یا جاهل به مسئله بود یا معذور بود از این که اون دو لباس بپوشه و مجبور بود این که لباسی خودش رو بپوشد، دیگه مسلم است که به تلبیه احرام متحقق می شود. تلبیه رو در همون حالت لبس صوبین میگه، نیت هم که معلومه از ارتکازی است، که ما اصلا میگفتیم که معنا ندارد یه احرامی بدون نیت، و اصلا نیت را جز نباید بیاریم. چنانچه مثلا در باب نماز، مقارنات نمازه که میخوان بشمارند از تکبیرات الاحرام میشمارن، نیت را جزء نماز نمیارن. بعدم میگن برای اینکه نیت متحقق این عمله، اصلا معنا ندارد عملی را بدون نیت انجام بده. حالا علی کل حال، اگه کسی لبس صوبه نکرد اما جاهلا، نه عمدا، بحث قبلمون این بود که اون دو لباس نپوشه عمدا، در حالی که میدانه واجبه نپوشه، اون بود که آیا از ارکانه یا نه. اما بحث الان اینه که اگر جهلن نپوشه یا نسیانن نپوشه یا عذرن نپوشه، دیگه احرام متحقق می شود، ولو این که لبس صوبین هم نیست. مسئله مسلم پیش اصحابه. در صورت عذر و در صورت نسیانش مسلمه، در صورت جهلش هم تقریبا یه تسلمی هست، نه به اون نسیان به مثل نسیان و عذر، اما یه تسلمی هست. و صاحب جواهرم تو ضمن صحبت ها اینجا جاهای دیگه می فرماید ما باید دو چیز را توجه داشته باشیم، یکی که در باب حج نیابت در خیلی چیزها می شود، بزا بگیم اصل در باب حج جواز نیابته، یکی هم بگیم جاهل مقصر معذوره. اصل اینه که جاهل مقصر معذور باشه در باب حج الا مخرجه دلیل. حالا قطع نظر از روایت ها، این فرمایش صاحب جواهرم هست که اصلا اگر کسی جاهل مقصر و معذور ندونه در جاهای دیگه، در باب حج اصل این است که جاهل مقصر معذور باشد. اصل اینه که این جاهل مقصر اگر چیزی رو به جا نیورد حجش درست باشد الا مخرج دلیل، چنانچه از این است که در همه چی بتونه نائب بگیره الا مخرج دلیل، در حالی که مثلا در نماز عکسه، در نماز اصل اینه که نیابت جایز نیست الا مخرج دلیل. جاهل مقصر بنابر فرمایش آقایون معذور نیست الا مخرج دلیل. همچنین در روزه، در سایر عبادات، در سایر معاملات اصل عدم جوازه، اما در باب حج مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید ما البته دلیل استیادی از روایت ها استفاده بکنیم، جواز نیت الا مخرجه دلیل و معذوریت جاهل مقصر الا ما اخرجه دلیل. ولی همینجور که مطالعه کردید مرحوم محقق رو نمی‌فرماید. مرحوم محقق در اینجا ناسی را معذور را اسم از جاهل هم نمی آورن. اما از همین مرحوم محقق هم در موارد متعددی فهمیده میشه که ایشون هم جاهل مقصر را مثل ناسی، مثل معذور میفرماید که جاهل مقصر معذوره. حالا علی کل حال در مسئلمون دو سه تا روایت داریم، این که جاهل مقصر معذوره اگر کسی لبس صحبه نکرد، نه عمدن جهلن، نه عمدن عذرن، نه عمدن نسیانن، این احرامش متحقق میشه در حالی که لبس صحبه اینم نداره. حالا یکی از اون روایت ها که قبلا هم در این باب صحبت کردیم، یه روایت بخونیم و این روایت به قول بزرگان اگر بتونیم جا بندازیم بابون یفتتح منه ابواب، اگر ما بتونیم این جمله ای که در این روایت اومده ایو رجل رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی، یه اصل کلی اونم عام برای ما میشه در همه اعمالمون، چه عبادی چه معاملی و چه معاملات من الهم چه معاملات من الخص، همه عبادات من جمله حج، اگه جهل مقصر ما را تو چا انداخ، شارع مقدس این تو چا انداختن را قبول داره، میگه دیگه لازم نیست تدارک بکنی. و علی کل حال به واسه جهل تقصیری بعض چیزها را که نمیاره، ایو رجل رکب امرا به جهالت فلا شیعل. حالا روایت رو بخونیم، اگر بتونیم روایت جا بندازیم، گفتم بابون یفتتح منه ابواب. روایت سه از باب 45 از ابواب تروک احرام، صحیحه عبد الصمد البشیر عن ابی عبد الله علیه السلام ان رجلا اعجمیا دخل المسجد یلبی و علیه قمیصه، اومد در میان مردم که مردم طواف می کردند، اینم طوافش رو شروع کرد و در حالی که پیراهنش هم بر تنش بود، یعنی اون لبس صوبین را نداشت، اما معمولی یاده معمولی اومده بود در میان مردم و لبکون گفت. فقال علی ابی عبد الله علیه السلام، روایت خیلی است که عامه اطرافش گرفتند و مسخرش میکردند و حتی کتکش میزدند و گفتن برو بیرون، و بالاخره بهش میگفتن که لباستو از لباستو پاره کن، از پاها لباستو بیرون بیار و برو میقات اونجا محرم شو، بیا حجتو به جا بیار، اما این حجم فایده نداره، باید سال آینده بیای برای حج اصلیت. امام صادق سلام الله علیه رسیدند و دیدن این وحشت زده در میان مردم ایستاده، حضرت فرمودن چه خبره؟ خود این آقا اومد جلو اینجور گفت: اینی کنتو رجلن اعملو به یدی، من یک کارگر بودم، و اجتمعت نفقتون برای من، اجتمعت نفقه یعنی پول جمع کردم تونستم بیام مکه، فحیث و احجو لم اسأل احدا، در اون وقتی که میخواستم بیام مکه از هیچ کی سوال نکردم دیگه، خودم سرخود اومده و افتونی ها اولا، من این آمد اطرافمو گرفتند و ببین جور میگم: ان اشق و قمیصی و انزعه من قبل رجلی و ان حجی فاسد و ان علی بدنا، حضرت همه این حرف رو رد کردن، فقط اخرجه من رأسک و لیس علیک بدنه و لیس علیک الحج من قابل. بعدم یه قاعده کلی فرمودن: ایو رجب رکب امرا به جهالت فلا شیعه، هر که از روی جهالت چیزی به جا بیاره اون چیز درسته. روایت از نظر سند صحیح و سنده، دو تا روایت دیگه مثلش داریم، رضا سند روایت اشکال نداره، بلالت روایت هم این که امام علیه السلام فرمودن که این حج درسته در حالی که لبس قمیصین نبوده، این هم اشکال نداره، برای اینکه اونها میگفتن که این حجت باطله، باید بری میقات اونجا محرم بشین، علاوه بر این یه شطوری هم باید ذبح بکنین، نحر بکنین، علاوه بر این حجت هم باطله، سال آینده باید حج به جا بیارین. حضرت همه این رو رد کردن، فرمودن که اخرجه من رأسک و لیس علیک بدنا و لیس علیک الحج من قابل. حالا تا اینجا یه مسئله فرمودن در مورد این آقا، اما یه کبرای کلی فرمودند و این رو مشتاق اون کبرای کلی قرار دادن. در حقیقت آقا فرمودن میدونی چرا بهت میگم حج درسته؟ برای این که اسلام عزیز یک کبرای کلی داره، ایو رجل رکب امرا به جهالتن فلا شیعن، همه چیز او شرط ذکری است. باید هر چه میخوایم رک درست بکنیم باید این روایت رو تخصیص بدیم، و الا اگر ما باشیم و این روایت جاهل مقصر مثل ناسی میبینیم. رفع ما لا یعلمون هم نمیگه دیگه، رفع عن امتی تسعن، یکی ما لا یعلمون، یکی هم نسیان، یکی هم استرار تا آخر. ما یه دلیل گنده ای میخواییم که دست از این ایو رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه از این دست برداریم. ادعای اجماع شده صاحب جواهر در اینجا این اجماع را نمیتونن بگن، گاهی میفرماین معذوره همین جاها، گاهی میفرماین معذور نیست، گاهی میفرماین احتیاط بکنیم، گاهی میفرماین جاهل مقصر اصلا معذور نیست، گاهی هم همین صاحب جواهر میفرماید اصلا ما یه قاعده کلی میتونیم درست کنیم در باب حج، این که جاهل مقصر معذوره. یه قاعده کلی دیگه هم میتونیم درست کنیم، این که در همه چی نائب میشه گریم. زم مثل صاحب جواهر با اون همه مقامش نمیتونه جازم بشه. این نتونستنم برای این چیزها نی که من میگم خوب یه چیزهای طلبگیست که صاحب جواهر علاوه بر این که بلده درسش گفته خوب بلده، این برای خاطر اون قاعده ایست که مرحوم شیخ انصاری تو فرائد، مرحوم آخون تو کفایه می فرماید که الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین، جهر و اخفات به جای یک دیگر، قصر و تمام، تمام به جای قصر. خیلی تمتراب داره، برای اینکه این طرف گشتن اون طرف گشتن دیدن که فقط حمد و سوره هست، حالا ما بقیه نمازم اختلافی است، فقط حمد و سوره هست که مرد باید در نماز صبح بلند بخونه، اگه آهسته خوند در نماز ظهر عصر باید آهسته بخونه، اگه بلند خوند معذوره. یکی هم مسافر اگه تو سفر مسئله رو نمیدونست و تمام خوند معذوره، اما اگر یک کسی به مسافر نیست و نماز دو رکعت خوند نمازش باطله. که اگر یادتون باشه هم مرحوم شیخ در فرائد هم مرحوم آخون در کفایه ایرو امضا میکنه، الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین، جهر و اخفات به جای یک دیگر، قصر و تمام، قصر به جای تمام به جای قصر. اون جلوی بزرگان رو گرفته. لذا یه قاعده کلی در باب حج درست کردن و اون این است که حاجی اگه مسئله ندونه خراب بکنه معذور نیست، یه کلی الا ما اخرجه الدلیل. و حتی مثلا خیلی جاها چون روایت در باب نسیان داریم که معذوره، مرحوم محقق همون لفظ نسیان رو میاره. بعض اوقات هم که معذوره در یه امری از امور حج همین عذر رو میاره، خیلی کم پیدا میشه. البته بعض اوقات آره و اما کم پیدا میشه مرحوم محقق عذر رو مثل نسیان یا مثل معذور بدونه، هست اما کم پیدا میشه. به این قاعده الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین. خب این روایت چه کار میکنند؟ میگن این روایت در جاهل قاصر بوده نه مقصر. جاهل قاصر این مستضعف بوده، مستضعف علمی، اصلا به ذهنش نمیده که باید مسئله بپرسی یا این که دسترسی به مسئله گو نداشته و بالاخره در جهلش تقصیر نداشته، جاهل مقصر نبوده، جاهل قاصر بوده. پس این ایورکبن امرن به جهالتن یعنی جهالت قصوری نه جهالت تقصیری، این جورش کرده. لذا اصلا به عبارت دیگه دست از روایت برداشتند و اون قاعده الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین رو گرفتند و یه قاعده کلی شده در فقه ما، الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین، و اون جاهایی هم که استثناء شده در سهو و در عذر گفتن نه جاهل اگر باشه حکم صحیح و حکم معذور رو نداره، صاحی ممکن است به رفع السهو که در رفع ما لا یعلمون هست معذور باشه، یا اگر معذوره رفع مستر رو الک که اونم تو حدیث رفعه معذوره اما جاهل نه. و ما اول ایرادی که داریم آقا این رفع مالای علمون چرا بیت بکتش میزنید به قبل مرحوم هاشر؟ گفتن مرحوم هاشر حرف قبول نداشت، میگو بیل بکتش خورده. چرا؟ اگر بهش عمل میکنید خب به همه فقرات عمل کنید دیگه، رفع مالای علمون و سه و مستکره علی و مستر رو علی، اما شما به سهوش عمل میکنید، تمسک به رفع مالای علمون هم میکنید، به استرارش هم عمل میکنید، تمسک به رفع مالای علمون هم میکنید، اما وقتی میرسه به رفع مالای علمون یکی مثل مرحوم شیخ مؤاخذه تقدیر میگیره دو، یکی هم مثل مرحوم آخون عام میگیره دو، اما علا کل حال رفع مالا یعلمون که جاهل مقصره میگن نه شپقره با هم تفاوت داره. و ما میگیم رفع ما لا یعلمون یعامه، ما لا یعلم مرفوع است. بله اگه کتک بخوره رو هلا علمت هلا تعلمت. از همین جهت ما طبعا لمرحوم مقدس اردبیلی بگیم اصلا تعلیم و تعلم وجوب نفسی داره، وجوب مقدمی نه، وجوب نفسی داره. اسمش گذاشته وجوب نفسی تهیعی. ما هم میگیم لذا ما به عکس میگیم، عمل به این جمله میکنیم، میگیم ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه. در همه جا الا ما اخرج خود دلیل. مثلا در باب نماز این همه مسائل شما میگید که ارکان نماز 5 تاست، یکی تکبیر و رکوع و دو سجده و قیام متصل به رکوع و نیت. نیت هم خیلی ها نفرمودن، فرمودن ارکان نماز 4 تا، قیام متصل به رکوع هم نتونستن درستش بکنن. اصلا معنا چیه؟ برمیگرده به این که تمام نماز شرط ذکریه الا تکبیرت الاحرام و رکوع و دو سجده. مورد فتوا هم هست دیگه که اراده اصحاب نیم. در باب صوم هم همینه، تمام مبتلات صوم شرط ذکریه. هم قدما فرمودن هم متأخرین یادش رفته که روزه نشسته یه نهار حسابی خورده، بعد از اون که رفته مسواک کنه فهمیده روزه. خب همه شما میگی روزه درست سا نهارت هم نوش جونه دیگه، ما بقیه هم همه تمام مبتلات روزه دیگه، همچنین تا آخر از اول فقه تا آخر فقه عمل غیر گفتاره. عمل اینه که جاهل مقصر معذوره، البته کتک داره برای خاطر، نه برای خاطر اینکه چرا عمل به جا نیاوردی، نه، عمل رو تقبل ناقص به جا کامله، همون ناقصه رو به جای کامل قبول میکنن. رفع ید از تکلیفه، جمع بین حکم واقعی و ظاهریه. عمل صحیح هست، کتک میخورد برای جهلش. حالا من جمله این روایت و این، توجه کنید توجه کنید، وقت گذشت، و این روایت که میخواید بگید جاهل قاصره، خودش میگه من جاهل مقصر بودم. برای اینکه توجه کنید توجه کنید، برای اینکه روایت میگه که اینطور اینی کنت رجلا اعمل به یدن و اجتمعت نفقه فحیث و احوج لم اسأل احدا. یعنی من جاهل قاصر که نبودم، من میتونستم مسئله سوال کنم، کوتاهی کردم. و ما بگیم مختص جاهل قاصره، خود روایت میگه نه، جاهل مقصر بوده. و علی کل حالین این روایت هم بذار کنار، این روایت رو من قبول دارم ها، این که حالا شما ها چی میگید، این روایت هم بذار کنار، اما این حدیث رفع رو بخوایم تخصیص بدیم و رفع ما لا یعلمون از جاهل مقصر رو بیرون کنیم، هیچ وجه نداره. مخصوصا این که فقها از اول فقه تا آخر فقه اینجور میگن، میگن الجاهل المقصر معذور الا ما اخرج دلیل، حیف که حرف من کسی نمیزنه و الا حرف من حرف خیلی خوبیه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.